باید ببینیم در خود اقتصاد امریکا چی میگذره. و در نتیجه من میخواستم یه مقاله رو از مایک ویتنی، اقتصاددانه و مرتب در کانتر پانچ، در انفورمیشن کلیرینگ هاوس، مقاله هاشو عزیزان میتونن ببینن. اینو در 8 آوریل نوشته و اوضاع اقتصادی امریکا رو باز میکنه. اینو میخواستم برای عزیزان، و بعد مقالات و چیزهای دیگه راجع به مسائل اجتماعی هست که اون هم برای عزیزان خواهم خون. بحث بر سر اینه که چه کسایی پشت دونالد ترامپ هستن. خیلی مهمه که اصولا چرا دونالد ترامپ وارد میدان مبارزه انتخاباتی شده و چرا این همه طرفدار پیدا کرده. در آمارگیری اخیری که توسط مؤسسه تحقیقاتی پیو صورت گرفته، 51% از رأی دهندگان گفتند که اوضاع برای نسل آینده بدتر خواهد بود، از حالا هم بدتر خواهد بود، در حالی که تنها 24% گفتند که وضع نسل آینده بهتر خواهد بود. این مقاله با این جمله آغاز میشه، بعد میگه که 30 سال سکون مزدها به همراه حباب‌های پی در پی و ثروت برباده. ما می‌دونیم که یه حباب دهه 90 به وجود اومد و سال 2000 ترکید و ما می‌دونیم که استاک مارکت چه بر سرش رفت و در حدود 7 تا 8 تریلیون دلار برباد رفت. بعدش حباب خانه‌سازی رو به وجود آوردن و باز در 2007-2008 حباب دیگه‌ای ترکید، این دفعه در حدود 10 تا 12 تریلیون دلار برباد رفت. بنابراین سکون مزدها و حباب‌های پی در پی روحیه خوشبینی جمعی مردم امریکا رو از بین برده. برای اینکه ما می‌دونیم در امریکا قرن‌ها واقعا یک روحیه خوشبینی وجود داشته. دلیلش اینه که لااقل از 120-130 سال پیش تا دهه 1970 مزد و مزایای کارگرا هر سال تقریبا بدون استثنا، حتی در دوره بحران بزرگ 29-33 در حال بالا رفتن بوده. در نتیجه روحیه خوشبینی در مردم امریکا همیشه می گفتن که نسل آینده بهتر از نسل کنونی خواهد بود و به دنبال رؤیای امریکایی، American Dream بودن. ولی این از میان رفته در اثر این به اصطلاح سکون مزدها از دهه 1000 و از اواخر دهه 1970 و به ویژه از دهه 1980 به بعد تا به امروز و مخصوصا در عرض 7-8 سال گذشته. اکنون اکثر مردم امریکا فکر میکنن که اوضاع برای خود و فرزندانشون بدتر خواهد شد. این بدبینی فراگیر خود را در آمارگیری ها از جمله در این آمار گالوپ ما میدونیم یک مؤسسه بسیار قدیمیه، شاید هر سبت که جورج گالوپ و خانواده گالوپ از قدیمی ترین مؤسسات آمارگیری هستن که پرسیده میشود از اونایی که به اصطلاح آمارگیری کردن، پرسیده میشود آیا از آنچه در امریکا میگذرد راضی هستید یا خیر؟ 71% گفتن که از آنچه میگذرد ناراضیم. تنها 27% راضیم. اکثریت بزرگی از مردم به راستی سرخوردن، چرا که اقتصاد بهبود نیافته، برخلاف تمام تبلیغاتی که هم در نیویورک تایمز، هم رادیو تلویزیون ها، هم وال استریت جورنال و غیره و غیره میشه. بهبود نیافته تا مردم بتوانن شرایط زندگی خود را بهتر کنن. از سوی دیگر مردم شاهد آنند که ثروت‌های عظیم به سوی اقلیت بسیار کوچکی سرازیر است که به آن احتیاج ندارم. عزیزان، اگر مقاله‌ای در همین امروز نیویورک تایمز هستش راجبه این که 1% بالا تا حدی می شود گفت 5% بالا چه نوع زندگی هایی دارن؟ تصور ناپذیر، اصلا به کلی از مردم جدا، نه منتظر صف هواپیما میمونن، نه منتظر صفهای دیگه میمونن، با هلیکوپتر میبرنشون اینور، با هواپیمای خصوصیشون اینور اونور میرن. موقعی که میرن تو این کشتی های تفریحی یه طبقه فقط براشون با تمام وسایل و نوکر و کلفت که در اختیارشونه، کاملا جدا از مردم دیگه. مردم این چیزا رو که میبینن مسلمه که ناراضی میشن. حالا محبوبیت دونالد ترامپ از رکود اقتصادی 3 دهه اخیر سود میبرن، کاملا همینطوره. سکون دستمزدها و درآمدها، سقوط سطح زندگی، بحران شدید مالی که موجب برباد رفتن تریلیون ها دلار شد، از ارزش خانه ها از بین رفت. ما میدونیم که بعد از 2007 2008 چی شد و بدین سان ضربه محکمی به طبقه متوسط خورده. در نتیجه کیا هستن که طرفدار دونالد ترامپ هستن؟ اقتصادی که قادر نیست مشاغل با مزد و مزایای خوب ایجاد کند و فقط مشاغلی به وجود میاد که در بخش خدمات و سطح پایین با مزد نازل که به سختی قادر به پرداخت اجاره مسکنه، فقط اینا هستش. مرتب فرزن هم وال استریت جورنال هم نیویورک تایمز میگن که این ماه این همه شغل ایجاد شده. اولا نمیگن که چقدر اخراج شدن، فقط میگن انقدر شغل ایجاد شده، و بعدش هم نمیگن که چه نوع شغلی به وجود میاد، شغلای فوق العاده سطح پایین با مزد مزایای پایین. به قول میشل پیکرسون، رؤیای امریکایی که به مدت نیم قرن در این کشور دوام داشت، در واقع منظورش اینه که بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی واقعا بین 1945 تا سال 1975، به راستی مردم امریکا فکر کردند که به رؤیای امریکایی میتونن دسترسی پیدا بکنن. دلیلش خیلی آشکاره که برای اولین بار امریکا از جنگ دوم جهانی پیروز بیرون اومد. به همین دلیل کارخانجاتش به طور عظیمی گسترش پیدا کرد. علم، تکنولوژی، تمام مغزهای دنیا اومدن به امریکا و خلاصه دوران شکوفایی براستی استثنایی برای امریکا بود بعد از جنگ دوم جهانی. و خیلی ها فکر کردن که واقعاً به اون رؤیای امریکایی که عبارت باشه از این که یه خانواده بتونه هم مزد و مزایای کافی داشته باشه برای اینکه خونه از خودش داشته باشه، زندگیش راحت باشه، بتونه خانواده‌اش رو ببره هم سینما هم به کافه و هر شود که رستوران به بیرون ببره، هم بچه‌هاش رو بفرسته به هر شود که به کالج، به دانشگاه بفرسته، همین که پسنداز و صندوق بازنشستگی داشته باشه، همین که تأمین بهداشتی و پزشکی داشته باشه. اینا از طبقه متوسط و رؤیای امریکایی. و بعد از اینکه بازنشسته شد و بعدش هم دهه 60 فرزند مردم امریکا یا کارگرا مزد و مزایای کافی طوری داشتن که زن خانه احتیاج به کار کردن نداشت، با همون مزد یک نفر میتونستن تمام اینا رو فراهم بکنن، و بعدش هم 4 هفته مرخصی با حقوق و مزایا. خب معلومه این رویای امریکا الان به هیچ وجه اونطور نیست. تأمین شغلی و امنیت شغلی به کلی از بین رفته. هر شود که برای بخشی از امریکاییان به کلی از بین رفته یا مرده است رویای امریکایی. 1/5 از امریکاییان، 20%، امریکاییان شاغل ناچارند علاوه بر مزدشان از جای دیگر کمک بگیرند تا مخارج روزانشان را تأمین بکنند. یعنی مزد و مزایاشون کافی برای زندگی معمولیشون هم نیست. 14% از کارت اعتباری خود، کردیت کارت، برای بخشی از مخارج خود استفاده میکنن. مزد مزایاشون کافی نیست. یعنی از این طریق زیر بار قرض میرن. یعنی آیندهشون رو در حقیقت به گرو میذارن. 17% از کارگران مجبور شدن صندوق بازنشستگی خود را برای مخارج روزانه خالی بکنن. یعنی آیندهشون از بین میره. آمار بانک مرکزی نشان میدهد 31% از آنهایی که هنوز بازنشسته نشده اند و 19% از افراد 55 تا 64 ساله که نزدیک بازنشستگی شدن دارای هیچ پسندازی نیستن. به این دلیل که میرن طرف دونالد ترامپ. آنها که همراه که هم آنهایی که بعد مک وینی ادامه میده، آنهایی که همه عمر کار کرده و به قواعد بازی جامعه هم عمل کرده اند، از آن میترسند که هیچگاه از نظر مالی موفق نشوند. اینان امید خود را به رؤیای امریکایی از دست دادند و آثار ناامیدی در آنها دیده می شود. عجیبه که مایک ویتنی اینا رو از پی بی اس گرفته، در حالی که پی بی اس یه زمانی مثلا رادیو تلویزیون خیلی پابلیک تلویزیون و پابلیک رادیو هر شبت که ترقی خواه بودن، جالب بودن، الان به دست نئوکنسرواتی ها و صهیونیست ها افتادن، فوقلاده ارتجاعی هن. ولی اینا رو از پی بی اس گرفته زیر عنوان آیا رؤیای امریکایی مرده است. ادامه میده: بسیاری از طرفداران ترامپ کارگران یقه آبی شهرهای کوچک و شهرک ها هستند، از آن جهت که ترامپ از آن جهت از ترامپ حمایت میکنند که ترامپ حرفای خودش رو بدون سانسور، یعنی جرأت اینو داره، احتیاج نداره به این میلیاردرها و یا زیر بار این انحصارات بره، خودش میلیاردره و درج حرفاشو رک و پوسکنده میگه. این برای مردم امریکا کلی کشش داره و علیه سیستم و هیئت حاکمه حرف میزنه بدون اینکه هیچ خودشو سانسور بکنه. اگر اقتصاد امریکا خوب بود، مایک ویتنی میگه، ترامپ نمیتوانست شانس زیادی داشته باشه. کاملا این درسته. اما به راستی طرفداران ترامپ کیا هستن؟ من قبلا راجع به این مسئله صحبت کردم، ولی خوبه که ما نظرات مختلف از طریق منابع مختلف رو بدونیم. در میان جمهوری خواهان 75% از اونهایی که از ترامپ حمایت میکنند میگویند وضع زندگیشان بدتر شده است. دلیل این که میان طرف ترامپ همینه که واقعا سیستم رو به چالش کشیده. اینان همچنین نسبت به وضع اقتصادی امریکا بدبینند. 48% آنها وضع اقتصادی را ضعیف، عرصبت که پور، من اینو ترجمهش کردم ضعیف و بد ارزیابی میکنن، در مقایسه با 30% طرفداران فرزن هیلری کلینتون یا جان کیسیچ یا عرصبت که تد کروز، اونا فقط 30%شون اظهار نارضایتی میکنن، در حالی که طرفدارای ترامپ 48%شون از اوضاع ناراضی هم. 50% از طرفداران ترامپ از وضع مالی خود راضی نیستن، که بالاترین رقم در میان طرفداران دیگر کاندیدا هاست. بنابراین اونایی اومدن طرف ترامپ که واقعا هم از دولت و هم از سیستم ناراضی هم. در حزب جمهوری خواه بزرگترین درصد اونهایی که از دولت سخت خشمگینن طرفداران ترامپ هستن. البته یه مقدارش جنبه نژادی هم داره، دلخورن از اینکه یه افریقایی تبار اومده وارد کاخ سفید شده. شکی نداره که این مسئله نقش داره، برای اینکه خیلی از اونهایی که اساس سفید پوستای طبقه متوسط و طبقه پایین هستن، مثلا جنبه نژادپرستی هم داره. 50% از آنها میگویند که خشمگینند. در مقایسه با 30% از طرفداران کروز، 18% طرفداران کیسیچ که اینا دو تا دیگه از کاندیداهای حزب جمهوری خواهند. در میان جمهوری خواهان 61% از آنهایی که طرفدار ترامپن سیستم را غیر عادلانه میدانند. فقط 27% آنها، این خیلی مهمه، فقط 27% آنها قراردادهای تجاری رو مثل TPP که به اسم ترانس پاسیفیک و TIPP ترانس اتلانتیک، فقط 27%شون قرارداد تجاری رو برای امریکا مفید میدونن. طرفدارای ترامپ 67% میگوین چنین قراردادهای مضرن. کاملا همینطوره. بدین ترتیب به طور خلاصه میتوان گفت بازار کمپین انتخاباتی ترامپ رو طبقه متوسط و پایین سفید پوست گرم نگه میدارن که فکر میکنن این سیستم سالهاست آنها را رها کرده و دور ریخته و آنها را از بهبود وضع زندگی خود و خانوادهشون محروم کرده است. این یه مقاله که میخواستم برای عزیزان بخونم که هم مربوط میشه به انتخابات امریکا و همین که در امریکا چی داره میگذره. ولی مقاله دیگه ای رو میخوام بخونم که وضع اجتماعی امریکا و این از نیویورک تایمز 22 آوریل راجع به خودکشی در امریکا. تحقیقات خود دولت امریکا در واقع این آمارهایی رو که میدم از عرض شود که CDC Center for Disease Control که یک مرکز یا بنیاد بسیار مهمه که وضعیت بهداشتی و پزشکی مردم امریکا رو دنبال میکنه. اینا تحقیقی توسط CDC یا Center for Disease Control انجام شده. تحقیقات دولتی نشان میدهد که میزان خودکشی در امریکا در میان تمام گروه های سنی جز سالمندان به بالاترین درجه در 30 سال گذشته رسیده است. اینا علائمیه که واقعا در جامعه چی داره میگذره. همچنین در ایران میزان خودکشی به طور وحشتناکی رفته بالا به دلیل بحران، به دلیل فقر، به دلیل ناامیدی، به دلیل بی‌عدالتی، به ویژه در میان زنان. میزان آن در میان میانسالان در حالی که خودکشی در میان این گروه سنی یعنی میان سالان از سال 1950 به این سو یا ثابت مونده بوده و یا رو به کاهش بوده است، به شدت بالا رفته و این نشانه دلهوری و نگران در میان این گروه اجتماعی یعنی گروه سنی میان سالان. میزان خودکشی در میان زنان 45 ساله تا 64 ساله که اینا میان سالن در طول این تحقیق 63% بالا رفته و در میان مردان این گروه سنی 43% افزایش یافته. واقعا وحشتناکه. این آمار بین 1999 تا 2014. در مجموع میان سالهای 1999 تا 2014 میزان خودکشی در مجموع 24% افزایش یافته که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها یعنی همون CDC میگه که از 2.3 در هر 100,000 نفر عرض شود که 24% افزایش یافته به ویژه پس از سال 2006 و که در مردها بیشتر توسط اسلحه گرم خودکشی و در زنها از طریق مسمومیت. میزان خودکشی سالی 2% افزایش داشته اما بعد از 2006 شتاب گرفته. نکته فوق العاده مهمه به نظر من که این دقیقا نشون میده که بعد از بحران 2007-2008 سال 2014 42,773 نفر دست به خودکشی زدن، در مقایسه با 29,999 نفر در سال 1999. یعنی در سال 1999 29,199 نفر، حالا 42,000 نفر. خانم کاترین همستد، مشاور مسائل سلامتی بنیاد رابرت وود جانسون که رابطه مستقیمی میان خودکشی میان سالان و وضع مشاغل و وضع مالی خانواده ها میبیند، میگوید مشاهده اوجگیری میزان خودکشی در میان سالان به راستی تکان دهنده است. پژوهشگران همچنین میزان تکان دهنده خودکشی در میان دختران 10 تا 14 ساله که قبلا بسیار پایین بود مشاهده کردند. میزان خودکشی در میان اینان 3 برابر شده و از 50 خودکشی در 100,000 در 1999 به 150 رسیده در 100,000 در 2014. خودکشی در میان بومیان امریکا از همه بالاتره، 89% در میان زنان و 38% در میان مردان افزایش یافته. بومیان به دلیل الکلیسم، به دلیل فقر، به دلیل ناامیدی، به دلیل در واقع تبعیض نژادی. در میان زنان سفید پوست میان سال 80% افزایش یافته. تنها این جالبه، در میان یک گروه میزان خودکشی کاهش یافته و اونم مردان سیاه پوست. و این خیلی پدیده جالبیه، برای اینکه به نظر من سیاسی تر شدن، امیدشون یه مقدار رفته بالا از نظر سیاسی که میتونن دست به مبارزه بزنن. این برداشت خود منه. در میان زنان و مردان بالای 75 سال نیز کاهش یافته. این پژوهش به ویژه نشان میدهد که میزان خودکشی در میان سفیدپوستان میان سال دانشگاه نرفته، من قبلا راجبش صحبت کردم، همونایی که شغل و صندوق بازنشستگی و امتیازاتشون از دست دادن، که با مصرف الکل بیش از همه و یا داروها. دکتر رابرت پاتنام، جامعه شناس مهمیه واقعا، مال دانشگاه هارواردِ، استاد سیاست‌های عمومی دانشگاه هاروارد، میگوید این پژوهش رابطه میان فقر، ناامیدی و سلامت مردم را به روشنی نشان میده. یعنی شما موقعی که وضع اقتصادی خراب بشه، ببین چه اثری رو مسائل سلامت مردم، رو مسائل اجتماعی مردم میذاره. میزان خودکشی از 2010 تا 2014 نیز 7% افزایش یافت. یعنی از 2% در سال خیلی بالاتر. میزان ازدواج سقوط کرده و میزان طلاق اوج گرفته. من میخواستم این دوتا مقاله رو بخونم که یه مقدار اوضاع اقتصادی و اوضاع اجتماعی امریکا لااقل به دستمون بیاد و بدونیم که تو این دنیا داره چی میگذره و این کشوریه که همه دنیا رو غارت میکنه، میاره اینجا، دلار مسلط بر تمام جهانه و غیره و غیره. با همه اینا این وضعیت، یعنی این سیستم حتی به مردم خود این کشورم نمیتونه برسه. به این ترتیب من صحبت امروزم رو تموم میکنم و با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.